أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لعنت الله على اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از اینکه بحث خیر و شر رو ادامه بدیم، یک توضیح خیلی کوتاه حقیقی در مورد این باید ها و نباید ها عرض بکنم. ببینید، باید ها و نباید ها دو دسته هستن. یه دسته باید ها و نباید هایی هستن که از رابطه یک شی با یک هدفه که اون هدف بایدی هست به دست میاد. یعنی شما اول یک امری را پایه قرار میدین، میگین اون باید، وقتی اون شد باید، همه مقدماتش هم میشه چی؟ میشه باید. که بعد موقع ما باید بریم ببینیم اون هدف پایه که باید اصلی هست چیه. این یک روش به دست آوردن باید و نبایده که این روش کاملا عقلی، قطعی و همگانیست. نمونهش رو هم ما در اول بحث معرفت شناسی عرض کردیم. انسان ها یه هدف پایه دارن، یعنی یک چیزی که بدون هیچ مقدمه‌ای میگن این بایدیست. بعد بقیه بایدها و نبایدهاشون رو از دل این باید و نباید در میارن. اون امر پایه و بدیهی چی بود؟ لذت برتر برایندی. یه مسئله است که به هر آدمی، هر جای عالم بگیم قبول داری که باید دنبال لذت برتر باشی؟ میگه بله، باید دنبال لذت برتر باشی. این میشه باید پایه در تفکرات ما. از دل این شما میتونید هزاران باید ثانویه تولید بکنید. مثلا بشنیم بگیم طبق این اصول جهان بینی، تو اگه میخوای به لذت برتر برایندی برسی باید آدم کشی نکنی. پس ترک آدم کشی بایدیست، یا آدم کشی باید نکرد. بگیم مثلا اگه میخوای به این برسی باید صدق داشته باشی. یعنی میان ضرورت بالقیاس رو بین چیزهای مختلف با اون باید پایه پیدا میکنیم، علتهای رسیدن به باید پایه رو پیدا میکنیم، نتیجه میگیریم که همه این کارا چی هست؟ باید. این روش تولید نظام تشریع، نظام تشریع در بعد اجتماعی و نظام بایدها و نبایدها در بعد فردی، همه بر اساس همین اصل تولید میشن. شما تو بعد فردی میایید راه‌های رسیدن به بایدها و نبایدها، راه‌های رسیدن به لذت رو بررسی می‌کنید. هر چی شما به لذت می‌رسونه میگین باید، هر چی که نمی‌رسونه میگین نباید. در بعد اجتماعی، تو بعد اجتماعی باید پایه چی است؟ لذت باید برایندی، که اون وقت برایندی اونجا میشه برایند همگان، یعنی بالاترین درصد لذت در بین جمع، بالاترین درجه سعادت در بین جمع. حالا کلمه لذت رو حساسیت برانگیز شما خواستیم توضیح بدیم، میگیم سعادت، میگیم بالاترین درجه سعادت جمعی. هر وقت اینو ترسیمش کردید، هر کاری که در این راستا بود میشه چی؟ میشه باید قانونی. یعنی شما بر طبقش میتونید قانون را انشاء کنید. قانون که به اعتبار انشاءه، ولی چجوری کشفش بکنیم قبل از اعتبار؟ باید رابطه اون کار رو با هدف تشریع که سعادت برایندی هست پیدا کنید. بگید پس این کار باید انجام شود، بر طبقش حکم تصویب میکنیم. وقتی میخوان مثلا قوانین راهنمای رانندگی رو بگذارن، هر قانونی بالاخره به نفع عده ایست و به ضرر عده ای. خواهی نخواهی خیابون که ورود ممنوع میشه، عده ای سود میکنید، عده ای ضرر. اما ما نفع برایندی جامعه رو در نظر میگیریم، اون کاری که موضوع نفع برایندی جامعه هست رو میگیم این کار چی هست؟ نیکوست، بر طبقش قانون میگذاریم. معیار ارزش گذاری رو قانون گذاری ها چی هست؟ وقتی شما میخواید قانون گذاری های مجموعه رو نقد و بررسی کنید، باید ببینید اینا تونستند اسباب نفع برتر برایندی رو کشف بکنن یا چه، یا نتونستن. اونی که ما در حوزه فعالیت فردی یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بهش نیاز داریم، همین تشکیلات، همین دستگاه است که یه پایه داره سعادت یا لذت برتر برایندی رو باید به دست آورد، اینو میذاریم پایه، هی براش سغرا تولید میکنه، میگیم فلان کار سبب سعادت برایندی است، فلان کار سبب سعادت برایندی است، اون بایده از این کبرا به این سغراها سرایت میکنه، اینا همه میشن باید. باید در حوزه فردی خودمون انجام میدیم، در حوزه جمعی چی میشه؟ در حوزه جمعی در طبقش قانون تصویب میکنیم. اگر که ما قدرت بر تصویب قانون داشتیم، مقبولیت عمومی و توافق اقلایی داشتیم. این مسئله کاملا عقلی است، یعنی یه موقع فکر نکنید نظام تشریع رو حواس، نه، نظام تشریع کاملا استوار، کاملا ضابط مند، معیارش هم رسیدن به اون سعادت برتر برایندی است، قابل بحث و گفتگو هم کاملا هست و با این هیچ مخالفتی تو فضای فکری مرحوم علامه طباطبایی نیستش. ادا شما میدین یه قانون غربی رو بیارید، مثلا بگین الگوی فرض اقتصادی غرب، یه قانون اسلامی هم بیارید بشینیم سر میز بحث کنیم ببینیم این بعدها نبعدهایی که اونا میگن خوبه، یعنی که ما میگیم معیارش چی هست؟ معیارش میزان تاثیرگذاری در چی؟ در اون سعادت برتر برایندی. من میگم مثلا تو این نظام بانکداری شما مثلا رباخاری جایز است، رباخاری با این ملاحظات در نهایت منجر میشه به چی؟ به عدم سعادت برایندی. تو این نظام اقتصاد اسلامی میگه رباخاری ممنوع است، این منجر میشه به سعادت برایندی. خب پس این نسبت او بهتر است، این قانون اون وقت میشه حق، اون قانون میشه چی؟ میشه باطل. ما با اینا اصلا حرفی نداریم، اینا مجموعه از بعد و نبعد هان که متصل میشن به باید پایه که رسیدن به سعادت برتر برایندی است. متکلمان ما غیر از این مجموعه که نه همه داریم کنار، ادعا داشتن ما یک مجموعه دیگری از بایدها و نبایدها داریم که بایدها و نبایدهای پایان همه برای خودشون روی اصل رسیدن به لذت برتر برایندی سوار نیستن، خودشون تنهایی قابل اتکان. مثلا میگفت این که شما کاری کنید که دیگری رنج ببرد، این کار نباید، درسته؟ عنوان یک مسئله چی؟ پایه. حالا چه میخواد به سعادت و لذت من منجر بشه، چه به سعادت و لذت من منجر نشه. ایجاد اذیت و رنج در دیگری چیه؟ نباید است. میگفت مثلا فرض کنید دروغ گفتن نباید است، نمیدونم آدم کشی نباید است. حالا اینا رو میگفتم ولی معمولا خودشون تو مثالا چون به مشکل میخوردن میگفتن اینا اقتضائیه، گاهی مواقع به وجوه و اعتبارات ممکنه چه کنه؟ تغییر بکنه. مثلا میگفت این که میگیم به کسی آسیب نرسون، آسیب رساندن نباید است، اگه این آسیب رسوندن یه جای دیگه یه نفعی داشته باشه خب اشکال نداره، از نباید بودن در میاد میشه باید، از عوض در میاد میشه مثلا چی؟ حسن. اما بالاخره اموری رو به عنوان پایه فرض میکردن و ادعا داشتن که دستگاه ادراکی ما اینها رو به عنوان باید و نبایدهای پایه میتواند چیکار کنند؟ دریافت بکنه. اختلاف حکما با اینا این بود که این چیزایی که شما هاش میگین بایدها و نبایدهای پایه مجموعه ایست از تربیتهای اجتماعی یا حالات روحی روانی، پشتوانه عقلانی نداره، لذا اینا میشن قضایای مشهورات، اینا جزء بدیهیات نیستن. در واقع دعوا سر دامنه بدیهیات اولیه است. اجتماع نقیده این اون حالا بدیهی اولیه، الکلو از همون هم جز بدیهی اولیه، نمیدونم باید لذت برایندی را به دست آورد، بدیهی اولیه است که هرچه تکوینی نیست، به نوعی توش یک نوع اعتبار حالا به قول بعضی خوابیده، ولی دیگه این که نباید به کسی آسیب برسونی صرفا قضیه مشهوره است. علامت اون رو درد کردیم، منطق دانا رو ما میگفتن نشونهش این وقتی در خلوت خودت میری به خودت فشار میاری، تلاش میکنی تشکیک کنی، تو شک میکنی، درسته؟ لذا حکما میگفتن پایه تفکر بشری را بر این اصول استوار نمیشه کرد. ما الان سر اون بحث سر ایناست، این باید و نبایدها رو متکلمین اصول محکمی میگرفتن، بعد فعل خدا رو هم میخواستن بر اینا چیکار کنن؟ منطبق بکنن. اونا میگن این باید و نبایدها اولا قطعی نیست، درسته؟ اینا درش قطعیتی وجود نداره. لذا قابل اعتماد نیستن. البته من اینجا بین الراین عرض بکنم راهکارهایی برای اینکه این باید و نبایدها رو توی حوزه خیلی خاصی انسان قابل اعتماد بکنه وجود داره، ولی اون خیلی خاص است و نافع نیستش، چیزی از پیش تو بحثای علمی گیر ما نمیاد. اینا میره کنار. باید و نبایدهایی هم که تابع اهداف است، میگه باید به هدف سعادت برتر برایندی کار انجام بدیم، اونا هم که تو فعل الهی جاری نمیشه، چون خدا که کار میکنه که برای رسیدن به سعادت برتر برایندی کار نمیکنه. باید های دسته اول مال موجود هدفمنده، که موجود هدفمند میگه من همیشه باید دنبال سعادت باشم، پس این کارهایی هم که من رو به سعادت میرسونه باید انجام بدم. فعل خدا از این باید های دسته اول هم نداره، چون خدا دنبال سعادت نمیگرده، خودش خالق الاشیاست و غنی عن الاشیا. لذا ما در کشف افعال الهی باید پایه پیدا نمی کنیم. افعال الهی رو باید بر اساس نظام هست و نیست ها کشف کنیم. حکمای ما برای این مسئله روش های بیان کردن و کاملا هم پاسخگو هستش. از همین مجرای هست و نیست ها افعال الهی رو چکار میکنن؟ کشف میکنن که خداوند متعال چه ها کرده و چه ها میکنن، که انشاءالله تو لابلای بحثای بعدی بهش میرسیم. دستگاه متکلمین خودش که ذاتاً قابل دفاع نیست، مثال نقد های خیلی خیلی زیادی هم داره تو فضای شریعت، چون آقا متکلمان ما اینا رو درست کردن که از دین دفاع بکنن. بعد وقتی با خود دین سازگاری نداره دیگه قابل دفاع نیستش. که یه نمونهش که دیگه جز مثال نقد های خیلی پررنگ است، خلقت جهنم است، که خداوند متعال جهنم رو خلق فرموده و قطعاً هم بیان فرموده که در جهنم عده خالد هستن. شما تو دستگاه متکلمین برای این کار هیچ غرض عقلایی پیدا نمی‌کنه، چون انسان وقتی رنجش میدن گاهی رنجش میدن که تطهیر بشه، گاهی رنجش میدن که دیگران تعذیب بشن، درسته؟ گاهی آقا رنجش میدن که یک شخص ثالثی منافع برسه مثلا، ولی در جهنم هیچ کم از این آثار بار نمیشه. لذا هر کنم که بعد از اصولیان ما هم به مشکل برخورد کردن دیگه، به اینجا که رسیدن گفتن که خب ما اصلا نمیفهمم. بعضی هم که گفتن نه این جهنم و خدا گفته برای آدم های ساده که بترسن، ولی ما که خردمند هستیم میدونیم که جهنمی در کار نیستش، اگه باشه موقتیه، چون غرض و غرایی برش بار نمیشه و قوی هست دیگه، کار قوی هم که خدا سر نمیدن. با اینکه مسلمن امر حقیست، وعده قطعی هم هستش، اون کبرای مشکل داره که ایصال ضرر و رنج به دیگران همواره قوی هست الا لغرض عقلاییه. نه اینجوری نیستش. عالم خلقت اصولش چیزهای دیگریست که حالا باید در جای خودش دنبال کنه. حالا ما فعلا این بحث شر رو باید دنبال بکنیم. تو همین بحث شر رو وقتی که میریم جلو میریم جلو تای شبه من اون قضیه اصنقوب میخورد. حالا چند قدم میخورد مقداری که فرصت هست اجازه این بحث رو من در حرف بکنم. یعنی در بحث شر شبه که مطرح شد که گفتن خلاصه وجود شرور در عالم با خالق بودن خداوند و مطلق بودن علم و قدرت و رحمت او سازگار نیست. جوابای مختلفی طول تاریخ دادن که این جوابا خیلی هاش خوبه اما کامل و دقیق نیست. قبل از اینکه وارد جواب بشیم اول کلمه شر رو یک مرور بکنیم. ببین مثلا کلمه شر یعنی چی؟ وقتی کلمه شر رو مرور بکنیم خیلی از جوابا در همون گامای اول معلوم میشه که با نقایص و مشکلاتی مواجهن، گرچه بالاخره هر کدوم از اینها یه بخشی از مسئله رو تحت پوشش قرار میدن. کلمه شر رو در جای مختلفی به کار میبرن. گاهی مواقع در شرور اخلاقی یه سری کارا رو میگن کار شری است، مثلا اونایی که الان صحبتش کردیم مردم آزاری میگن شر بده، مثلا دزدی، دروغ، تهمت، آدمکشی اینا رو میگن چی است؟ شر اخلاقی. کارهایی که ما طبق وجدان اخلاقی خودمون اینا ناپسند تلقی میکنیم. گاهی شرور طبیعی است. شرور طبیعی یعنی کارهایی که ما نمیپسندیم ولی فعل طبیعت، فعل ماها نیست، مثل سیل و زلزله و آتش سوزی رو میگن به شرور طبیعی، حوادث ناگوار. درسته؟ یه ماشین که میلغزه از جاده میره بیرون چپ رو کنه میگیم شر طبیعی، اگه راننده مقصر نباشه میگیم شر چه طبیعی. یه قسم سومی هم داریم، شر درونی یا شر ادراکی. شر درونی یا شر ادراکی نشید یعنی احساس درد، احساس رنج، احساس درد و رنج که در درون ما هست، این شر چه از شر درونی و ادراکی هستش. در مقابلش هم آدم خوشگل باشه، خیر درونی هستش که خیر ادراکی. اگه یه مقداری دقت بفرمایید، از جهت زبان شناسی و از جهت معنا شناسی، معنای اصلی شر همین شر درونی است. یعنی آدم و ناخودآگاه از یه چیزی رنج می‌بردن. این رنجه نه که ناپسند و بده، چیزایی هم که منشأ رنج و درد می‌شده رو بهش گفتن چی؟ گفتن شر. حالا اصالتاً این حالت درونی ما رو آزار می‌ده. چیزای بیرونی اگه منجر به این رنج درونی نشه، ما کاری به کارش اصلا نداریم. اون جاهایی که حوادث بیرونی منجر به یک نحوه رنج درونی و درد درونی میشه، اونها رو هم بالعرض گفتن بهش شر. کم کم کلمه توسعه پیدا کرده، معنای شر چی شده؟ شده یک معنای عام، از امر درونی به امر بیرونی سرایت کرد. خب حالا بگم ببینیم این شر را آیا خداوند آفریده یا نه؟ اگه آفریده چرا آفریده؟ و آیا با علم و رحمت بی پایان او ناسازگار هست یا نیست؟ اولین نکته این است که باید دقت بکنیم که خیلی از چیزهایی که به ظاهر شرن در حقیقت شر نیستن، چون آیات و آثار خیلی برشون بار میشه که برایندش خوبه. لذا پس در شر نامیدن شرها خیلی عجله نکنیم. خیلی چیزا ظاهرشون شره، اما نتیجهشون نتیجه خیلیه. شری شر است که برایندش شر باشه، شری که در گام اول شر باشه حقیقتا شر نیست. نکته دوم، شر تو همه جای عالم نیست. بعضی از عوالم الهی طوری هستن که خیر محضن، یعنی آدم اونجا که وارد میشه فقط خوشیست، درش رنج و سختی وجود نداره. منشأ شر رو بحث کردیم، گفتیم منشأ شر اصلش مال محدودیت های این عالمه. تو بعد از عوالم که محدودیت نیست، هر چقدر ما اراده بکنید اون عوالم توسعه و گسترش پیدا میکنه، اونجا دیگه درد و سختی و رنج اتفاق نمیفته. و از قضا عوالمی که پر از خیر و رحمت هستش هزاران بار بیشتر است از این عوالمی که درد و رنجش با خوشیاش آمیخته است. این عوالم ملائکه الهی، عوالم عقول جزئی و کلی، عالم اسماء و صفات، اینا همش نور محض است، آرامش محض است، درش جز خوشی چیز دیگه یافت نمیشه. پس ما اگر صحبت از شر می‌کنیم، این شبه مال همه جای عالم نیست، این شبه مال یه بخش کوچیکی از عالمه. یعنی در مجموعه عالم خلقت یه گوشه ایش یه عده از موجودات یه چیزی اسم رنج و درد هم داره. مسئله دیگر این هستش که شرها بعدشون واقعی هم بعدشون پنداری. شرهای پنداری محصول توهمات ما هستن، واقعی نیست. یعنی عالم رو یه طور خاصی میبینیم ناراحت میشیم، رنج میبریم، ولی اگر نگاهمون رو به عالم عوض بکنیم دیگه جایی برای رنج بردن و اذیت شدن وجود نداره، دیگه باید خوش باشیم. این خیلی مهم هستش که ما بدونیم که اگر عینکمون رو عوض بکنیم خیلی چیزا چی هست، خیلی چیزا از رنج و شر بیرون میاد. یه نمونه شمون بحث توحید بود که در جلسات قبل بحث کردیم. انسان اگر نگاه توحیدی به عالم داشته باشه، عالم رو همه رو امانت ببینه، بس با خیلی چیز دیگه ناراحت نمیشه. منشأ خیلی از ناراحتی ها دلبستگی هاست. ما چون دلبستگی داریم از بین رفتن اشیاء ناراحت میشیم. دلبستگی ها رو که بذاریم کنار دیگه آدم قصه هم نمیخوره. یعنی نوع نگاه ما به مسائل ذریع به اهمیتی که بهش میدیم منشأ رنج ها میشه. پس رنج های پنداری هم باید بذاریم کنار. بسیاری از رنج هایی که منشأش دلبستگی ها هستش، این ها رنج های چی هست؟ پنداری. مسئله پنجم، بسیاری از رنج‌های ما، رنج‌های شرهایی که ما شر می‌پنداریم، شرهای عدمی هستن. شر عدمی یعنی چی؟ یعنی چیزی که یا خودش معدوم است یا لااقل منسوب به عدم است. مثلا کوری و نابینایی یک امری است که تو خارج معدومه. کوری یعنی نبودن بینایی. درست فلج بودن یعنی نبودن قدرت بر حرکت، یه چیزی نیستش، از نبودن ها به دست میاد که اینها تو مقایسه اسمش میشه چی؟ میشه شر. تو قسمت قبلی عرض کردیم اگه همه مردم مثلا 4 تا دست میداشتن، بعد ما میشدیم چی؟ میشدیم انسان دو دسته، دو دست کم داشتیم، میشد شر. واقعا کسی به اسم شر وجود نداره. نداشتن یک صفت برتر رو در مقایسه اسمش میذاریم داشتن شر. اینا که کلا نیستن، اصلا عدمن. یه دسته دیگه هستن چیزهایی که اینا هستند اما بهشون میگیم شر به خاطر آثار بدشون. آثار بدی برش بار میشه که اون آثار بد منجر به چی میشه؟ منجر به شر نامیدن میشه. مثلا زلزله خودش یک حرکت امر وجودی است، سیل یک حرکت امر وجودی است، اما منجر به چی میشه؟ منجر به مرگ جانداران. مرگ جانداران از نگاه دنیوی امر چی؟ از امر عدمی است. از نگاه ما که سفر به ملکوته، از نگاه دنیوی از بین رفتن حیات است در عالم ظاهر. به زلزله میگیم چی؟ میگیم امر عدمی، نمیگیم عدم. درسته؟ چون سبب میشود برای یک نیستی، به معنای دقیق ترش علت یک هستی را از بین میبره. طبیعتاً اینا چی هستن؟ اینا چون جنبه فقدان و نیستی دارن، نیاز به خالق ندارن. تو این گونه موارد کار آسونه. اگه گفتم خدا چرا مثلا ما رو بیبال خلق کرده، میگیم خدا ما رو بیبال خلق نکرده، خدا به ما بال نداده. اگه گفتم خدا چرا فلانی رو نابینا آفریده، میگیم خدا او رو نابینا نیافریده، او را آفریده و به او بینایی نداده. ندادن بینایی یه امر عدمی است، نه اینکه به او بدی را دادن، یه خوبی برتری را به او چه ندادن. و این خب چیز خوبیه دیگه، یعنی اشکالی پیش نمیاد. خداوند متعال تو عالم خوبی ها تقسیم کرده، بعضی بیشتر و بعضی ها کمتر، اما به این معنی به کسی بدی ادا نداده، به کسی بدی وارد نکرده. اینم یه جوابه که اشتر ما عدم او عدم. اما باید انعاد داشته باشیم این جواب کامل نیست. چرا کامل نیست؟ به خاطر اینکه ما تو تعریفی که اول گفتیم عرض کردیم اصل و اساس شر کدوم شر از شر ادراکی که عبارت است از رنج و درد، و رنج و درد که مادر همه شر راست یک امر وجودیه. ما نمیتونیم به این کلیت بگیم از شر رو ما عدمون او عدمی. اتفاقا حقیقت شر یه امر کاملا وجودی است، درد. نیستی ها خیلی مواقع در مقایسه انسان ها رو چیکار میکنن؟ انسان ها رو ناراحت میکنن، به رنج در میارن. نیستی که انسان رو در مقایسه به رنج در میاره، به اون نیستی هم ما میگیم چی؟ میگیم شر. اما واقعیتش اونی که منشأ شر اون درد درونی ماست. درسته؟ نه خود نیستی رنج دست شر، درسته، مطلق نیستی، نه نیستی که ما رو به درد میاره، در حقیقت اون درده هستش که رنجه. و ما اگر یه نیستی منجر به درد درون بشه بهش میگیم شر، اگه منجر به درد درون نشه به شر اطلاق نمیکنه. الان ما هممون چون دو تا چشمی که همه دارن رو داریم هیچ چیز شری نداریم، اما با همون مثال قیاس سابق اگه بقیه مثلا 4 تا چشم داشتن، این میشد یه نیستی که تو مقایسه رنجاور اسمش میشد شر. وقتی که همه دو تا چشمی هستن، ما از اون نیستی دیگه رنج نمیبریم، اسمشو شر نمیکنیم. پس این تعبیر که به کلیت بگیم از شر رو ما عدمان او عدمی مشکل رو حل نمیکنه. ولی انقدر به ما میفهمونه که خیلی از چیزایی که تا حالا فکر میکردی شرن، اونا در حقیقت شر نیستن، اونا نیستی هم. درسته؟ اونا همشون مقدارش که هست خیره، ما بقیش هم کلن نیست. درسته؟ اتفاقی هم پیش نمیاد. مسئله بعدی، شرور نسبی هستن. یعنی چی نسبی هستن؟ یعنی یه چیزی رو که ما بهش میگیم شره، از یه زاویه خاص که نگاش میکنیم بهش میگیم شر، از زاویه دیگه اگه بهش نگاه بکنیم اسمش میگه چی میشه؟ خیر. خودش بی حد نفسهی عنوان شریعت و خیریت نداره. مثلا فرض کنید زهر افعی برای انسان شر، اما برای افعی چی هست؟ خیر. باران برای کشاورز مثلا چی هست؟ خیر. اما برای اون کسی که کودگر است یا مثلا لباس شسته پهن کرده یا داره بنایی میکنه مثلا چی هست؟ شر. پس خیر و شر بودن بسیاری از امور چی هست؟ نسبی است. این هم پاسخ خوبیه، به ما نشون میده که پس ما در قضاوت در باب خیر و شر مطلق‌گرا نباشیم. دقت کنیم بابا شر و خیرها نسبت به اشیاء مختلف تفاوت میکنن. یعنی اگه مثلا عصبانیش میگفتیم چرا بارون میاد بارون بده، اولا متوجه شد که بارون بد نیست، بارون برای تو بده، درسته؟ آفتاب برای او مثلا بد هست. این هم نکته خوبیه، ولی بازم عنایت داشته باشید با این مقدار هم شبه حل نمیشه. چرا؟ چون شر مادر که عبارت است از درد و رنج درونی یک امر نسبی نیست. شما وقتی درد دارید واقعا درد دارید، درد هم مال شماست، نسبت به کسی دیگه هم کاری نداره، صفت شماست و قائم به شماست، برای شما هم چی هستش؟ درد دیگه. و تمام حقیقتش درده، نه اینکه نسبت به شما درد آفرین است، نسبت به کس دیگه یک حیثیت دیگه داره. تمام حقیقتش درد شماست، به علم حضوری دارید این درد رو دیگر میکنید احساس میکنید. پس این که بگیم شر نسبیست خوبه، خیلی از شرها رو مشکلش برای ما حل میکنه، اما مطلب را به پایان نمیرسونه. ما برای حل این شبهه باید گامهای جدیدتری برداریم و جلوتر. مسئله بعدی این هستش که قبوله، ممکن است شرهایی باشه که عدم و عدمی نباشه، نسبی هم نباشه، که در حقیقت اصلا مادر شر، یعنی درد اینطوریست، مادر شر یه حقیقتی هستش غیر نسبی و وجودی که معمولا در کلمات حکمای پیشین مورد غفلت قرار میگیره. حکمای پیشین ما در بحث شرور عموما به همین دو جواب بسنده کردن که از شر رو اما عدم و عدمی یا از شر رو نسبی. مرحوم آخون ملا سرا زنانرهی هم توی بحث شر همین رو فرمودن، از قضا شبه شر ادراکی رو مطرح کردن، یه جوابی دادن که این جواب به مذاق پیروان مرحوم ملا سرا خوش نیامده، یعنی بالا پایین کردن جواب مرحوم آخون رو دفاع نمیشه کردن. باز دیگه پیروان ایشون بزرگان حکمت متعالی جوابای دیگه دادن که حالا حوصله کردید تو حواشی اسفار و کتابایی که بعدا نوشته شده هست، ولی حواستون باشه با قضیه از شر رو اما عدمون او عدمی یا از شر رو نسبی مشکل هر نمیشه. یه گام بریم جلوتر، یک فرمایشی دارد ارسطو، نکته قابل تأملیه لااقل در بحث ما به کار میاد، و اون هم اینکه ارسطو میگه که درسته که حالا شر در عالم داریم، یعنی ارسطو نیومده شر رو انکار بکنه تو این بحثش، ولی میگه شری ایجادش بده که خیلی در کنار او مساوی یا بیشتر از او نباشد. شروری که در عالم هستند، این شرور چی هستند؟ در کنارشون خیر مساوی یا بیشتر حتما هستش. نمیخوایم بگیم شروری که تو عالم هستند ما رفتیم دیدیم خیر بیشتر داره، خوب نرده برمایی. ما میگیم اگه یه شهری در کنارش خیر بیشتر بود، این که دیگه بد نیستش که، این که دیگه اشکال نداره، چون خداوند متعال کمال محضه. پس بفهم هر شر دیگه تو باش مواجه میشی در کنارش یک خیر بیشتری هم هست. انن کشف بکن لمن، ما نمیفهمیم، ما انن از کمالات الهی برعکس را کردم، لمن میفهمیم، انن نمیفهمیم. ما از کمالات الهی فعل خدا رو کشف میکنیم، میفهمیم کاری که خداوند متعال انجام میده حتما شرش آمیخته است با خیر کثیر، و اون آمیختگی سبب میشه که اون فعل از قفل چی بشه؟ خارج بشه. اینجا اشکال و جوابانی داره در فیلسوفان غربی که بعضا مثلا اومدن به ارسطو اشکال کردن، گفتن از کجا میگی خیرش کثیره؟ مگه ما میتونیم خیر و شر رو اندازه بگیریم؟ مگه ما آثار اشیا رو میتونیم اندازه بگیریم؟ ما در جواب میگیم دقیقاً همین رو بگیم، میخوام بگیم از قضا ما چون نمیتونیم تأثیرات یک پدیده رو بر اطرافش اندازه گیری کنیم، ما نمیتونیم ارزیابی کنیم که این اتفاقی که افتاد آیا تأثیر خیر داشت یا تأثیر شر. در افق زمان، سالهای آینده، در افق مکان و در افق عوالم، لذا هیچ کسی تو فضای فلسفی نمیتونه بیاد قسم بخوره بگه من یه شری پیدا کردم تو عالم که خیر کسی همراهش نبود. این طرفش دقیقی نمیتونه کسی ادعا کنه. ادعای تحقق شر کسی بلا خیر اکثر، چون کسی ابزاری برای محاسبه نداره. فقط انسان لمن باید پی ببرد که حتما در عالم هستی در قبال این شر خیر اکثری چه وجود داشته. این هم یه بیانه. بیان ارسطو در حد یک احتمال رو بیان بکنه برای ما کافیست. یعنی این که آدم بیاد بگه خدا شری خلق کرده پس علم و قدرت و ناقص است، این حرف قابل پذیرش نیست. چون باید اول اثبات کنه خدا یک شری خلق کرده که خیلی بیشتر در کنارش نداره. و یه همچین چیزی بیش که اثبات جهت فلسفی نمیتونه بکنه. و وقت شما میتونید با یک برهان عکسی بیایید بگید ما از خارج ثابت کردیم که خدا علم مطلق و قدرت مطلق و رحمت مطلق داره، پس بفهم که شر بدون خیر در عالم نیافریده. اما حالا اون خیره کجاست، در چه چیزیست و چرا هست، این دیگه برای ما قابل ادراک که اول ممکنه نبود. یعنی واقعا بچه آهویی که تو بیابون مثلا آتیش میگیره میسوزه، سوختنش چه بسا مساله فراوانی در عالم داشته باشه و تحقیقا هم همجوری هست، ولی که ما از اون مساله مطلع نباشیم. سوال بعدی که مطرح میشه، نقطه بعدی اینه که میگن خب قبول، حالا فرض کنید این عالم شر آمیخته با خیر داره، خدا چرا از این عالم خلق کرده؟ خب خدا همش عوالم بیشتر خلق میکرد، چرا بری عالمی خلق کنه که شر داره و حالا شرش کنارش خیری هم باشه که خیرها از شرها بیشتر باشه؟ و از اول عالم بیشتر خلق کنه که بهتر بود که. اگه خدا علمش مطلقه، قدرتش مطلقه، رحمتش هم مطلقه، خب مهربانی مطلق اقتضا میکنه که انسان از اول برسه به یک مخلوقی که اون مخلوق اصلا توش درد نباشه، نه اینکه درد باشه نفعش هم بیشتر باشه. جواب شما تو بحث عدل نمی الان با یک زبان دیگه مرور کردیم، عرض کردیم جوابش نستش که خداوند متعال عوالم بیشر رو بدون دردم زیاد خلق کرده. امر دائر است بین این که خدا در کنار اون عوالم یه عالم دیگه هم خلق بکنه که خیر و شرش با هم آمیخته است، یا اون عالم دیگه رو خلق چیه نکنه. خب خداوند می‌فرماید که خلق این یکی افزوده بر اونها افضل است از این که اینو خلقش نکنه. مثل که شما یه عالم کاغذ دارید، روش خطهای خیلی زیبا می‌نویسید، اونا نوشتید، یه سری کاغذی دارید که کیفیتش پایین‌تر، روش خط بنویسید یه ذره زیبا میشه، خیلی زیبا نمیشه. خب کمال اقتضا میکنه که اون کاغذایی هم که خطش یه ذره زیبا هست اونا رو هم بنویسیم، ولی اون یه قدم چی هستش، قدم اضافه است دیگه، یه کار خیلی بیشتره. خب کار خیلی بیشتر مسلما اشمعه. خب اینا مجموعه جوابهایی بودش که در باب شر مطرح میشه. اما یه جواب نهایی در باب شر هست که اون جواب نهایی صورت مسئله رو عوض میکنه. یعنی ما تا اینجا فهمیدیم که عوالم بیشر هم داریم، خیلی شر هم پنداریه، خیلی شر را عدم و عدمی هم، خیلی شر را نسمی هم، شر رای دیگه هم با خیر کثیر آمیخته هستش، لمن اینا رو فهمیدیم و خلقت اینا هم بهتر هستش. اما یه نقطه اساسی هست، اون نقطه اساسی رو اگه کسی حلش بکنه شبه شر از ریشه حل میشه. اون نقطه اساسی چی میگه؟ اون نقطه اساسی میگه اصلا این تفکر غلطه که من بیام یه چیزی رو که شر است، یعنی چی؟ یعنی رنج است، یعنی درد است، شر حقیقی، شر مادر، بگم ایجاد شر مادر قوی هست. این اصلا کجا در آمده؟ کی گفته ایجاد شر مادر یعنی ایجاد درد و رنج چی هست؟ قوی هست. شما اگه این رو حلش نکنید، مشکل ممکن است که شرور دنیا رو حالا با همین طرح حلش کنید، ممکن است که وجود جهنم رو هم با همین بیان حلش کنید، بگید جهنم ما نمیدونیم، بالاخره حتما یه خیر کثیری درش هست، ولی بازم اصل سوال ها از بین نمیره. مشکل اصلی این شبهات در یک کبرای مادره که اون کبرای مادر میگه من معیارهای حسنقوب را میفهمم، اگر خداوند بر طبق معیار حسنقوب من عمل نکرد خدا میره دیگه سوال. یکی از اون معیارهای حسنقوب که میگه ایجاد درد و رنج در دیگران، یعنی ایجاد و شر، خلق و شر طبیعی. ما سوال اون سر همین گزاره مبناست که کی گفته خلق و شر طبیعی؟ ما به چه نگاهی میتونیم خلق و شر رو قبول کنیم؟ یه مثال خیلی عرفی رو در نظر بگیرید. ما میگیم سر گوسفندان رو ذبح میکنیم، خب گوسفند اذیت میشه دیگه. آیا مردم میگن که کار طبیعی کردی؟ نه، مردم خیلی راحت هر روز هزاران رو نمیدونم چقدر گوسفند ذبح میکنن. ما میگیم حیوانان رو مثلا حیوانات رو سم میزنیم که باشون و دردشون میگیرن. فلان حیوان رو مثلا فرض کنید خسیر میکنن، فلان حیوان رو دنبهش میبرن، مثلا فلان حیوان رو در قفس میندازن، همش ایجاد و شر میکنه. آیا حکم قبرش میکنه؟ حکم قبرش نمیکنه. پس معلوم میشه ایجاد و شر به نفسه قبیحون به عنوان یک اصل ارتکازی در اذهان انسان ها نیست که باید بگیم یک قضیه بدیهیست پایه تفکر قرار شده. سوال این قضیه ایجاد و شر قبیحون از کجا در آمده؟ چجوری درست شده؟ جوابش این است که انسان ها ذاتن چی بودن؟ لذت طلب بودن، ذاتن سعادت طلب بودن. هر چیزی که براشون سعادت میاره بهش میگفتن خیر، هر چیزی که براشون رنج می آورد بهش میگفتن چی؟ شر. در واقع اون حس لذت طلبی منشأ یک گزاره شد که می گفت هر آنچه دردآور است قوی هست. این گزاره کجا معنا داره؟ تو قاموس من انسان. من انسان هرچی برام دردآور باشه برای من قویه، ولی اگه گوسفنده دردش بگیره نمیگم قویه، درسته؟ کما اینکه شیر هرچی براش دردآور باشه میگه قویه، ولی جاهایی که به نفع خودش باشه حیوانات دیگر رو لطفار هم میکنه. ما متاسفانه در مباحث حسن و خوب از یک مبدع باید شروع میکنیم که اون باید توضیح رفتارهای انسانی است، بعد میخواییم خداوند متعال رو تفسیر انسانگونه بکنیم. یعنی میگم اگه یه چیزایی به نفع من نیست خدا نباید رو انجام بده. این اول دعوای شرط. کی گفته اگه یه چیزایی برای ما درد داره خدا نباید انجام بده؟ اگه قرار باشه چیزایی که برای ما درد داره رو خدا انجام نده، خب ما هم چیزایی که برای حیوانات درد داره نباید انجام بده. درسته که انسان ها در افعال اختیاری خودشون دنبال سعادت خودشون هم، اما آیا افعال الهی محکوم لذت بردن و خوشی ماست؟ هیچ دلیل عقلی وجود نداره که افعال الهی چی باشه؟ محکوم لذت بردن و خوشی های ما باشه. این همون نکته است که عرض کردیم، ما بایدها و نبایدهایی که پایه باشه برای تفسیر افعال الهی نداریم. توهم است که چیزهای رو به عنوان باید و نباید تلقی میکنیم، بعد میریم سراغ افعال الهی، میخواییم خدا رو با او محک بزنیم. حرف اون حرفیست که منطقداران قدیم ما گفتن، که گفتن اگر این گزاره ایصال و ضرر الی غیر قبیحون را بری تو خلوت خودت بشینی روش کرنگیار بری باش تأمل بکنی، میبینی این گزاره که میگه آزار رسانه قبیح هست تو حوزه شخص من صحیحه، چون حوزه شخص من یعنی حوزه سعادت طلبی من، اما حق سرایت دادن این را به دیگران ندارم. من به هیچ مجوزی نمیتونم بگم دیگری هم کارهایی که به ضرر من هست نباید انجام بده. اگه انجام داد حتما یا علمش خرابه یا قدرتش خرابه یا رحمتش خرابه. مگه ما خودمون آدم ها تو زندگونی همچین کاری کردیم با بقیه موجودات عالم؟ ما متاسفانه چون به یک انسانگرایی ناخودآگاه دچار هستیم، خودمحوری تو همه افعال عالم به همه موجودات ضرر میزنیم، چون به نفع خودمون همه نار میگیم حسن عقلی داره. اون جایی که پای ضرر ما میرسه میگیم قبح عقلی داره. خب این مستقب عقلی نیستش که، این منشأش یک عاطفه و احساسی است که از درون ما برخواسته. لذا اگر خداوند متعال به هر علتی آمد اصلا یه موجودی رو حسابی دردش آورد، سرشو مثل ما که گوسفند رو ذبح میکنیم سرشو ذبح کرد. ما میتونیم بگیم این فعل از خدا قبیح هست؟ نه، چون ما کبرای کلی که تکلیف افعال الهی مشخص بکنه نداریم. کما اینکه واقعا اگه گوسفندا مثلا جلسه بگیرن بگن این آدمی که مثلا ما رو ذبح میکنه خیلی مثلا افعال قبیح انجام میده، قضاوت منصفانه ای نکردن. درسته؟ چون آدمی که سر این دار رو ذبح میکنه در راستای خودش کارش کار حقیه، برای گوسفندا ضرر داره. اونا خودشون باید مواظب باشن با همدیگه شاخ نزنن. حسن و قفشون در دامنه خودشون معنادار صحیحه. اما از دامنه خوش اومدیم بیرون با قبحی که منشأش ضرر اونها هست، فعل ما انسان‌ها رو بخوان تفسیر بکنن تفسیر صحیحی نیست. لذا به تعبیر حالا شاید خیلی محترمانه نباشه، فیلسوفان غربی که افعال خدا رو میان بر اساس خلق شرع از منظر ما تحلیل میکنن، تحلیلشون یک تحلیل مثل چهارپایان میمونه نسبت ما انسان‌ها. واقعیتش اینطوره، بلکه هزاران مرتبه متفاوت. یعنی عظمت الهی و عظمت صنع او در عالم نسبت به ما انسان‌ها در این افق کوچک هزاران بار قوی‌تر است از عظمت انسان نسبت به اون چهارپایان. آدم میره در افق خودش، اونجا محدود میشه، بعد معیار فعل موجود برتر را حسن و قوم‌های خودش قرار میده. کلید اصلی حل شبهه شر هم یک کلمه است که خداوند متعال اصلا کبرایی وجود نداره که بخوای افعال او رو بر اساس نفع و ضرر خودت چیکار کنی؟ توجیه کنی. یعنی گیرم ثابت شد که در جهنم افرادی که در جهنم هستن هیچ خیلی از جهنم اینا به جای دیگه نمیرسه. کما اینکه از مثلا کشتن گوسفند به دست ماها از نگاه ما خیلی به گوسفند نمیرسه. مثلا مگسی که اذیت میکنه ما مگس خوش میزنیم تو سرش مثلا له میشه، ازش خیلی به کسی نمیرسه. گیرم اینطور باشه، هیچ دلیلی بر قضاوت کردن در مورد این که این کار الهی هستن اما قویهون وجود نداره. خب سوال دیگه ای که اینجا مطرح میشه این هستش که اگر که ما درباره حسن و قوه فعل الهی از این مجرا نمیتونیم پیش بریم، یعنی ببینید مشکلی که متکلمان واقعا مواجه بودن اینه که مبنا رو اشتباه انتخاب کرده بودن. کارا از قضا با اینکه حکمای ما در این مبنا دقت داشتن تو بحث شر و هر علتی مورد غفلت قرار گرفته، یعنی ناخودآگاه تحت تاثیر مبنا متکلمین حکمان بحث شر رو در صغرا، یعنی سعی کردن که بگن شر عدم عدمی نسبیه که خب موفق نبوده بالاخره راه هم. ولی از این امر که عبور بکنیم و بگذریم، سوال بعدی که اونم مطرح میشه اینه که خب حالا اینا همش حق، ما دیگه واقعا زبانمون بسته است در مقابل فعل الهی، نمیتونیم قضاوت حسن و قبح داشته باشیم که مثلا چه چیزهای حسن است چه چیزهای قبیح، و از نظر فلسفی باید در این گونه موارد چیکار کنیم؟ توقف بکنیم. اما حالا خداوند متعال رو میشه متصل به رحمت کرد بالاخره یا نه؟ آیا خداوند رحیم است یا رحیم نیست؟ جوابش نستش که رحمت علاماتی داره و تفسیری داره. تمام اون خصوصیاتی که ما بر اساسش در نظام عالم دنیا نسبت به کسی حکم رحمت میکنیم، این خصوصیات به عینه در مورد خالق تبارک و تعالی هم هست. امام سجاد صلوات الله علیه در یک بیانی در صحیفه اینو خیلی زیبا ترسیم میفرماید. حالا مضمون فرمایش حضرت در این دعای صحیفه دعای 45 اینه، میفرماید خداوند تو در برابر نعمتهایی که به بندگانت میدی پاداشی طلب نمیکنی، یعنی نعمت یک سویه عطا میکنی و از جود و بخشش پشیمان نمیشوی. با بنده مقابله به مثل نمیکنی، اون کوتاهی میکنه خرابی میکنه، تو در مقابلش مقابله مثل نمیکنی. بدی ها را میبخشی، خوبی ها را به طور مضاعف جزا میدی. نعمتت بی سابقه است، عفوت بر مقتضای فضل و احسان است. عقوبت هم اگر میکنی از سر عدالت است. اگر عطا میکنی بعد از عطات منت هم بر سر کسی نمیگذاری. اگر کسی نیکی بکنه بهش پاداش نیک میدی، با اینکه خود اون کار خیلی که کرده رو خودت بهش انعام کردی. بندگانی که بدی میکنن رسواشون نمیکنی، با اینکه اگر میخواستی رسواشون بکنی میتوانستی رسواشون بکنی. عصیان میکنن با خردباری برخورد میکنی، توبه که میکنن به تو مسئول تو برمیگردن، توبهشون رو میپذیری و اونها رو هلاک نمیکنی. همطور میفرمان فرماشات حضرت طولانی تا میرسن به این عبارت، حضرت میفهمن که اگر یکی از بندگان تو نسبت به بندگان دیگر تو اینطور راهنمایی میکرد و خیر میرسان و احسان میکرد، مردم همه او رو به عنوان محسن و رحیم و مهربان میشناختن. هر آنچه که در عالم برای اتصاف به حسن و رحمت در کسی لازم است، تو همه اینها رو بندگانت انجام میدی، باشی با افتوده. خب طبیعتاً بدون هیچ شکی باید تو هم به سپاس گفت به حسن و رحمت و مهربانیت کرد. ما وقتی صحبت از رحمت الهی میکنیم، یعنی خداوند در نظام عالم تشریع و تکوین با بندگانش طوری رفتار میکند که اگر اون رفتار در بین بندگان وجود داشت، بندگان او را رحیمانه ترین رفتار تلقی میکردن. این میشه معنای رحمت الهی. البته یک رحمت عامی هم خداوند دارد که اصل خلقت و نعمت وجود هستش، اون برای خودش یک موضوع مستقلی است، باید در بحث‌های عرفانی دنبالش بکنیم. اون رحمت عامه است که میگن اصلا اصل هستی خودش مصداقش از نوعی از رحمت است، چون رحمت در بین اسامی الهی به نوعی عمل اسماء دیگه، همه خصوصیات اسماء الهی رو در بر میگیره. اینا مرور کوتاهی از بحث شرع توی کتاب، چون مخاطب خب نسل جوان هستند، از پاسخ‌های شبهه شرع هم دو تا پاسخی آمده که مرحوم علامه شهید مطهری آوردن، یکی شرع عدمی است، یکی شرع نسبی. ولی چون تو کشور ما به خصوص تو این یک دو دهه بعد از این حالا روشنفکر دام یا روشنفکر نمایان این بحث رو خیلی مطرح کردن، در بهش می‌پردازن، بعضی از جوان ها هستن که جواب اینا رو بلدن، یعنی تا شما میگین نسبی عدمی بحث رو دنبال میکنن. این طول تفصیل رو حقیقی عرض کردم برای اینکه اگه کسی خواست بحث رو دنبال بکنه بتونه دنبال بکنه. کامل ترش توی کتاب معما خیر و شر آمده، اگه خواستید بعدا از همین مؤسسه خودتون میتونید تهیه بفرمایید. واقعیتون بحث خیر و شر رو دیگه بیشتر این ادامه نه. و اما مسئله بعدی، مسئله جبر و اختیار. مقدمه بحث جبر و اختیار هم من اجمالا عرض بکنم، تفصیلش رو ساعت بعدی من اشرا با درس 11 هم که دیگه مباحث ختم میشه. یعنید مسئله جبر و اختیار همونطور که دیروز هم عرض کردیم از مسائل بسیار حساس و لبزنده است. اونجا عرض کردیم که ما تولید افعالی مثلا اسمشو نمیاریم کسی به شوخی جبر و اختیار دچار نشه. مسئله جبر و اختیار خودش بی نفسهی از مسائلی است که طرح کردن تفصیلیش در فضای غیر تخصصی به گمان حقیقی شبه حرمت داره، حرمت تصور خدا عرض کنم، یعنی واقعا معتقدم که عدد فطری خیلی جا حرام و قدیس، خیلی جا هم که شبه حرمت داره. و ائمه علیهم السلام از طرح این مسئله در فضای عمومی نهی صریح فرمودن، چون آثار و تبعات بسیار سوئی داره و افراد یا باید مطلب رو کامل کامل گوش بکنن و تواناییش هم داشته باشن که سر و تهش جمع بشه، یا اصلا کلا گوش نکنن، چون اگه بخوان گوش بکنن نصف کاره بد برداشت میکنن، سر از شبهه جبر در میارن و به یک اختلال رفتاری و اختلال قلبی دچار میشن و تو طریق معنویت و راه خدا ضربه میکنن. لذا خیلی دقت داره که انسان حتی مقدور که زمان این مسئله سوال میکنه جواب نده، چون این جدو مسئله نیستش که اعتقاد بهش تفصیلا واجب باشه. و اگر یه موقع کسی رو پیدا کردید که شرایطش رو داشت خواست جواب بده، باید داشت تعهد بگیرن که من شروع میکنم توضیح دادن و تا آخرش گوش بکنید، بعد یه دور تحویل بدید، یعنی درست تحویل بدید، درست تحویل بدید، بعد پاشید بدید و الا نصف کار رو گوش بکنید، یا مثلا نصف کار متوجه بشی اصلا کلن یه همچین کاری شدنی نیسته. به هر حال این اصل مثلا، ولی به هر حال نمیشه اسمش هم اصلا نیاورد. چرا؟ چون تو فضای جامعه شبهات جبر و اختیار خیلی فراگیره و خواهی نخواهی بدونی که شما حرفش بزنید خیلی از آدم ها توهم جبر دارن، فکر میکنن که نظام عالم جبریست، گرچه حالا خیلی مطمئن نیستن، ولی همه وقت میخوان شبهه رو مطرح کنن میگن ما که به نظرمون جبره دیگه، مثلا به خصوص اگه تحت تأثیر جریان‌های فلسفی باشن، مثلا شنیده باشن ضرورت علی معلولی مثلا یا تحت تأثیر جریان عرفانی تولید افعالی شنیده باشن که همش توهم جبر پیدا میکنن، یا اینطوری هم یا متاسفانه تحت تأثیر گرایش‌های کلامی که خب معتقد به شریک الباری در افعال هستن قانون تحفیظ هستن، میگن همه چیز عالم دست خدا، این کارهای ما دیگه مستقل دیدیم و دست خدا نیست. بالاخره یا سر از تحفیظ در میان یا سر از جمع در میان، و چون توهمش وجود داره و هر دو طرف توهم از نظر اخلاقی و عملی خطرناکه، ما باید یک بنیان و اساسی بچینیم که افراد رو از این توهم نجات بده و همون چیزی که به دردشون بخوره تو مسائل معنوی رو گیرشون بیاره. و همینجا از اینجا ما دو صفحه بحث جواب اختیار داریم که حالا الان عرض میکنم. این دو صفحه با خورد سبک آموزشی اهل در صلوات و سلام در مسئله جواب اختیار، یعنی شما حوصله کردید برید مرور کنید نحوه پاسخدهی اهل بیت علیهم السلام در بحث جواب اختیار چی بوده. وقتی افراد مراجعه میکردن ائمه نمیگفتن کلا سوال نکن برو حرف بزن، اینجوری برخورد نمیکردن. در قالب موارد جواب کامل هم ارائه نمیفرمودن، فقط میفرمودن دو سه تا نکته هست اینا رو یاد بگیر، اینا رو بلد باشی مشکلت حل از جهت سلوکی معنوی اخلاقی، بقیهش دیگه تو فکر نکن، بقیهش دیگه نیاز به پیگیری تو چه نیست. چند تا مسئله است که اینا رو افراد باید بدانند و تو وجودشون جا بگیره، اما حالا این چند تا مسئله از جهت فلسفی که جوری با هم دیگه جمع میشن، این شأن انسان عادی چه نیست. ما این چند تا نکته رو باید حتما به مخاطبمون القا کنیم، به یک شکلی هم واکسینه میشه، یعنی بعداً اگه این چند تا رو شما خوب تو ذهنش جا بندازید، شخص اگه شبهات جبر هم مطرح شد زمین نمیخوره. پس این چیزی که ما اینجا در این بحث داریم که انشاءالله اول اینو باید توضیح بدیم، نحوه طرح عملی پاسخ به شبهه جبر و اختیار برای شخص غیر متخصص و چند تا چیزی که باید اینو تو قلبش جا بیفته. بعد انشاءالله عمری بود خودمون برگردیم از خارج خودمون شبهه را جهت فلسفی حلش بکنیم، اون وقتی که شما تو قلب خودتون حالا حتما حل شده هستش، اگه نبود حل بشه مسئله جا بیفته که اگه یک کسی بیشتر میخواد و پر و پای آدم بپیچه، انسان بدونه دقیقا مسئله چه مسیری رو باید طی بکنه و چه جوری حل بشه. انشاءالله طرح بحث رو بتونیم ساعت بعدی باشیم. اللهم صل علی محمد.